بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الامر الثاني، بحث بعدی در مورد اینه که اون چیزی که شما در باب بیع فضولی و مباحث بیع فضولی، شراء فضولی مطرح کردید، این شامل معاتات هم میشه یا نمیشه؟ پس ما بعد از اینکه اقساط بیع فضولی رو مطرح کردیم، دو تا نکته رو بعد تذکر دادیم. یه نکته در مورد بیع و شراء با مال فی الذمه بود و تصور فضولی در اون، یکی هم در بیع فضولی در معاتات. فهمت هیچ فرقی بین بیع فضولی دی که در بیع عقدی ما بیشتر تصور میکردیم تا الان میومدیم با معاتات وجود نداره، بناءً علی افادتها للملک، بنابراین که این مفید ملک باشه. از لا فارق بینها و بین العقد، فرمات هیچ مطلبی معاتات رو با عقد تفاوت نمیده. فان التقابض بین الفضولیین او فضولیین و اصیل اذا وقع بنیت التملیک و التملک فاجازه المالک فلا مانع من وقوع المجاز من حینه او من الاجازه. فرماید ما تصور میتونیم بکنیم به یه فضولی رو در معاتات، قابل تصوره، اینه که دو نفر فضولی یا یک فضولی و یک اصیل بیایند و سمن و مسمن رو به هم بدن به قصد تملیک و تملک. خب عنایت دارید دیگه، فرض شیخ در معاتات اینه که معاتات به قصد تملیک و تملک اتفاق میفته، نفس معاتات با این قصده، به خلاف نظر صاحب جواهر که ایشون میگفت اصلا معاتات محل نزاع اون چیزی که به قصد اباحه باشه. چرا اینو قبول نداشت؟ اصلا به قصد اباحه نیست، به قصد تملیک و تملکه. فاجازه المالک، مالک حالا اگر اومدیم اینو اجازه داد میتونه درست باشه؟ ما یه دونه معاتات صحیح بخوایم داشته باشیم میشه؟ فلا مانع من وقوع المجاز، ما چه اشکال داره؟ حالا شما یا قائلید به نقل، این میشه منهینهی، یا قائلید به کشف که میشه منهین الاجازه، برحال میشه اینو تصور کرد. فعموم مثل قوله تعالی و حل الله البیع شامل، بعد اون ادله صحت همینجورا میاد میگیره. چون ما سابقا گفتیم شیخ بارها این بحثو حرفاش داشت که بیع بر معاتات صدق میکنه، تجارت، عقد، اینا بر معاتات صدق میکنه، چون معیار در اینا عرف دیگه، برای عرف مبرز لفظی و مبرز فعلی تفاوتی نداره. اشتراط صیغه از نتایج به هر حال فتاواست، چیزی که تو فتاوا وجود داره، وگرنه عرف صیغه نمیفهمه. عرف اتفاقا بیشتر معاملاتشو با فعل انجام میده نه با صیغه. خب بعد هم میگه بی، مثلا میگه بی، خب پس بی صدق میکنه. حالا بی هم میگوید هر آنچه که عرف به اون گفت بی من امضا میکنم دیگه. نحوی دلالتش بارها بررسی شده و صحبت شده. و یعیده روایت عروه البارقی، روایت عروه هم که سند ضعیفی داره ولی خب روایت مشهوریه، دلالت بر همین صحت معاتات فضولی داره. حیث ان الظاهر وقوع المعاملت بالمعاتات، اینی که بند خدا گوسفند پیغمبر رو اومده فروخته، این با معاتات معلوم میشه که ما فروخته. خب وجه استظهار خیلی هم تو این روایت روشن نیست که این وجه استظهار چیه. آیا اون مثلا دعای پیغمبره که فرمودن خدا در اون صفقت یمینک برکت بده، آیا اینو شیخ وجه استظهار میدونه؟ یا نه وجه استظهار بسا در نظر شیخ همون غلبه باشه. آقا اصلا مردم و عروه علل قاعده اصلا با صیغه معامله نمی کنن، هرچی معامله تو بازار وجود داره نگاه بکنی با فعله، با مبرز فعلیه و معاطاته. خب شاید منشأ استظهار این باشه. و توهم الاشکال فی، حالا یکی دو تا اینجا اشکال وجود داره که اینا رو شیخ مفصل رد میکنه. یک اشکالی که میگوید آقا این تصرفی که شخص فضولی داره انجام میده، تصرف خارجی، این اشکال داره. ما بارها گفتیم بیع فضولی حرمت تکلیفی نداره. یعنی چی؟ یعنی من اینجا نشستم میگم که آقا جان، آقای فلانی، خونه زید رو به تو فروختم به کذا، نفس انشاء بیع فضولی اشکال نداره، چون مالک یا اجازه میده یا اجازه نمیده. اجازه داد که با اختیار خودش اجازه داده. اگرم اجازه نداد که ظلمی بهش نشده، کسی خونه رو به زور ازش نمیگیره. نفس انشاء بیع فضولی این اشکالی نداره، حرمت تکلیفی نداره. اما اون در جایی که انشاء با صیغه باشه. اما اگر انشاء با فعل باشه، اونجا تصرف داره میشه تو مال مردم و مصداق غصبه و لذا جایز نیست. خب فقط حالا که جایز نیست پس حرامه، یعنی اثری نداره، نهی میخوره به این انشاءه. شما انشاءتون، ایجابتون یا حالا قبولتون، اگر مشتری بیاید با مال مردم یه چیزی رو بخره، این ایجاب و قبول وقتی نهی خورد دیگه اثر نداره. اثر که نداشت یعنی دیگه نمیشود با اجازه لاحق اینو درست کرد. شیخ میگه این حرف چند تا اشتباهه. یک، قد لا یحتاج الى اقباض مال الغیر، این خاص از مدعاست. ما برخی از بیع فضولی های یا شراء فضولی های ما متوقف بر اقباض و تصرف خارجی نیستن. کما لوشتر الفضولی یا لغیری فزدم، همینی که برحال چند روز بحث کردیم، کسی می آید آنها که برای دیگری در ذمه معامله می کنه. وقتی در ذمه داره معامله اتفاق می افته، تصرف و خارجی نیست. شخص می گوید که آقا این کالا رو بده به من، پولش رو از بابام بگیر. خب این گفتیم شراء فضولیه. الان ایشون یه چیز رو تحویل بایع نداد، اقباض نکرد، پس حرام نیست. دو، ما انه قد یقع الاقباض مقرونا برضا المالک، ثانیا اقباض و تصرف خارجی ممکنه با رضایت مالک باشه و در نتیجه حرام نباشه. بناء على ظاهر كلامهم من ان العلم بالرضا لا يخرج المعامله عن معامله الفضولی، اون بحثی که سابقا داشتیم، اگر مالک راضی باشه ولی رضایتش رو ابراز نکرده باشه، یا به این بند خدا ابراز نکرده، به ایشون وکالت نداده، ایشون که وکیل نباشه، ولی نباشه، بدون ولایت و وکالت بیاید مال دیگری رو بفروشه، آیا چون مالک ته دلش راضیه این فضولی هست یا فضولی نیست؟ خب ظاهر کلام علما این بود که فضولی هست. خب شیخ میفرماد الان یک کسی می آید و مال دیگری رو اقباض میکنه به قصد تملیک به زید، و اون مالک واقعی راضیه، ته دلش راضیه، چون راضیه این فعل حرام دیگه نیست، چون ملاک در حلیت و حرمت فعل رضایت دل مالکه. حالا این که ابراز نکنه، من میدونم هم مجرئیم راضیه به این که من عبای ایشونو بردارم، این تکلیفا حلاله، من میتونم عبای ایشونو بردارم، حرام نیست. حالا این که چی هم نگفت، اما در این حال فضولیه، چون چیزی نگفته. طبق نظر مشهور، ظاهر کلام مشهور این می شود فضولی. اشکال سوم، نهی لا یدل علی الفساد. ما اصلا گیریم که این کار اصلا حرامه، نهی داریم. از چه جهت حرامه؟ گفتیم نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. نهی به چی خورده؟ نهی خورده به این که شما در مال مردم غصب نکن، عنوان غصب حرامه. اقباض مصداق غصب، در این حال مصداق ایجاب هم هست. اقباض مبی در ملک دیگری، این مصداق غصب است و مصداق ایجاب است. از این جهت که مصداق ایجاب است که بهش نهی نخورده که بگوییم ارشاد به فساد ایجابه. بلکه از این جهت بهش نهی خورده که غصب و تصرف در تصرف خارجی در ملک مردمه. به اون جهت خارجیش تصرف خارجیش نهی خورده، نه به اون جهت تصرف انشائیش. یعنی این در حقیقت یه تصرف خارجی، یه تصرف انشائیست، هر دو جهت رو داره، انشاء با فعله و خود فعله. اون جهتش که فعله و غصب حرامه، اما اون جهتش که انشاء فعلیست، ملکیت را، تملیک را، از این جهت بهش نهی نخورده، ولذا این حرمت مقتضی فساد نیست. ما انهو لو دلل دل على عدم ترتب الاثر المقصود. اگر همه اینها رو ما بپذیریم، اشکال چهارم شیخ اینه که آقا ما اصلا فرض بکنیم نهی خورده به این کار از همین جهت که این انشاء نهی داره، انشاء فعلیش نهی داره، اصلا فرضم کنیم به این که مسلم این نیست، چون به هر حال عقل آدم حاکم هست به قبح این تصرف. قبحش یعنی حرمت تکلیفی، از این جهت که تصرف در مال غیره، نه از این جهت که یه انشائی دارید میکنید. به نفس انشا اگر قرار بود عقل حکم بکنه که قبیحه، تو صیغه هم میگفت قبیحه، در حالی که بیعه به صیغه فضولی اگر باشه حرمت تکلیفی نداره، نهی هم نداره، عقل اینجا چیزی نمیگه، این عقل مسلم حرفی نداره. ما فرض میکنیم که عقل میگوید آقا این کاری که شما میکنید، این اقباز به عنوان انشاء ایجاب یک بیع نباید اتفاق بیفته. خب نه، نتیجه چی میشه؟ نه نتیجه این میشه که شما کاری که میخواسته این ایجاب برات انجام بده، این ایجاب اون کار رو برات نمیکنه. خب چی کار میخواست ایشون بکنه؟ ایشون فضولی میخواست با این ایجاب ملکیت منتقل بشه، فضولی قصد انتقال ملکیت رو داشت با این ایجاب. خب ما هم اینو میپذیریم، میگوییم این ایجاب ملکیت رو منتقل نمی کن. اثر مقصود چیه؟ ملکیت. ملکیت منتقل نمیشه، بلکه ما معتقد هستیم در معاطات فضولی این ایجاب به اضافه اجازه لاحق دست به دست هم میدن و ملکیت منتقل میکنن. فرقی که فضولی با غیر فضولی داره اینه که در فضولی، در غیر فضولی اون ایجاب اثر خودشو داره، مقرون به رضا هم هست، اثر خودش اون ایجابه داره، قبولش هم هاکذا. در غیر فضولی اثر یعنی اون نقل متأثر از دو تا عامله، نه یه دونه عامل، یکی ایجابه، یکی رضایت لاحقه. نه میگوید اثر مقصود از این ایجاب که تام بودن است در تأثیر، این نباید بار بشه. مقتضای نه اینه دیگه، اگر نه به خود معامله خورده، یعنی میگه بگه این معامله این اثرشو نداره. خب باش، ما چنین ادعایی نداریم. مدعای ما این است که این ایجاب به اضافه اون رضایت لاحق با همدیگه میخواهد اثر داشته باشه دیگه، به این که نهی نخورده. تصرف در مال غیر اگر عقلا بخواهند بهش یه نهی بزنن، یه نهی مستقل عقلی شارم دعید بکنه، اون نهی اولا که عرض کردیم حیثیتش حیثیت غصبه، نه حیثیت انشاء. ثانیا حیثیت انشاء هم باشه باید صیغه هم منهی میشد، که در حال به صیغه فضولی منهی نیست. ثالثا اگر هم قرار شد که انشاء فعلی رو عقلا بخوان نهی بکنن و بگوین این حیثیت انشاء نهی خورده، معنای نهی اینه که اثر مطلوبشو نداره، یعنی اثر بدون اجازه لاحق. مدعای ما که این نیست، مدعای ما اینه که این انشاء با اون اجازه لاحق اثر داره. ما انهو لو دل، یعنی اگر دلالت میکرد این نهی ما داشتیم، لدل على عدم ترتب الاثر المقصود و هو استقلال الاقباض في السببيه، این که اقباض در سببیت نقل تمام موضوع اثر باشه، فلا ينافي كونه جزء سبب، ولی ما اینو نمیگیم، میگیم جزء سببه. عرض کنم که حالا گاهی اوقاتم اینطوری نیست، برخی از این بیهای فضولی اثر مقصودش همین است که طرف میفروشه میگه منتظر باشیم تا داداشم از سفر برگرده او هم نظرشو بگه. گاهی اوقات اثر مقصود از همون اول اینه که جزء سبب باشه. فضولی میفروشه میگه برای داداشم میفروشم، منتظر خواهیم بود داداش از سفر برگرده و نظر بده ببینیم چی میگه. خب اینجور موارد دیگه، حالا این حرف چهارم دیگه نمیشه گفت. حرف اولم که اخص از مدعاست، پاسخ اولم اخص از مدعاست. حرف دومم که بنابر مبنایی که خود شیخ اون مبنا رو قبول نداره، ولی اون حرف سوم حرف قویه. حرف سوم پاسخ سوم که پاسخی که دیگه خیلی میشه بهش تکیه کرد. و ربما یستدل علی ذلک، این دلیل اولی بود که الان مطرح شد مبنی بر این که فضولی به صیغه صحیح هست، صحیح هست یعنی قابلیت تصحیح با اجازه رو داره، فضولی بل معتاد صحیح نیست. دلیل دومی که بعضی خواستن این حرف رو بزنن بگوین فضولی بالفعل با اجازه درست نمیشه اما فضولی بالقول با اجازه درست میشه اینه: ربما یستدل علی ذلک بان المعاتات منوطتون به ترازی و قصد الاباحه به تملیک. معاتات منوط است به این که مالکین رضایت داشته باشند و قصد اباحه یا تملیک بکنند. از هم که قصد اباحه رو صاحب جواهر میگفت که محل نظامی بود تو معاتات به قصد اباحه، تملیک رو هم که خود شیخ میگفت که برای تملیکه. البته شیخ اگه خاطرتون باشه یه بحثایی هم تو تنبیهات داشتن که اگه مثلا طرف قصد اباحه بکنه چی میشه، یعنی محل نزاع تو قصد تملیکه، ولی میشود فرض کرد معاتاد در قصد اباحه هست اونم بررسی بکنیم. حتی شاید این اوی که شیخ داره میگه این او برای تردید بین خودش و صاحب جواهر در محل نزاع نیست، یعنی واقعا برای تنویع داره او میگه، او برای تنویعه. باید قصد اباحه بکنن یا قصد تملیک بکنن، که قصد تملیک بکنن همون محل نزاع مشهور بین علماست، قصد اباحه هم بکنن داخل بحث ما هست. خلاصه اینکه معاتاد باید همراه با ترازی باشه. شیخ میگه آقا همام، یعنی اون کسی که میخواد اشکال بکنه، میگه همام من وظائف مالک، مالک میتواند قصد اباحه با تملیک بکنه. مبیح باید مالک باشه، مملک باید مالک باشه، نمیشه که هر کی از راه رسید مال خلق الله اباحه بکنه یا تملیک بکنه. بلا یتصور صدوره ما من غیره، دیگری نمیتواند اصلا که تملیک اباحه بکنه، معقول نیست. مثلا اباحه و تملیک متقومند به مالک. این فرمایش ایشون. اصلاً که اینجا حرف داریم، ما این حرفا رو عجله نکنید، خیلی بالا پایینش خواهیم کرد. دوستان فعلا با متن شیخ جلو بیان تا به جایی که انشاءالله مطلوبه برسیم. ولذا ذکر الشهید الثانی ان المکره والفضولیه قاصدان لللفظ دون المدلول. این که شهید ثانی فرمودن مکره و فضولی قصد لفظ میکنن ولی قصد مدلول نمیکنن، همینه دیگه. یعنی اینا نمیتوانن جدی جدی قصد اباحه و تملیک بکنن. چرا؟ چون فضولی مالک نیست، مکره هم مالک مختار نیست. این مالک مختار است که میتواند اباحه و یا تملیک از او صادر بشه. عقلا نمیپذیرند اباحه مال و تملیک مال متقوم به غیر مالک مختار باشه. اگر مالک نبود مثل فضولی یا مختار نبود مثل مکره، اصلا تقوم اباحه و تملیک نزد عرف مردوده، قابل قبول نیست. اینم فرمایش شهید ثانی که سابقا داشتیم. خب اینا رو هر نفس سلیمی میپذیره دیگه. و ذکر ان قصد شهید ثانی اینم گفته ان قصد المدلول لا يتحقق من غیر المالک. کسی میتواند واقعا بیاید و انشاء اباحه بکنه یا انشاء تملیک بکنه که مالک مختار باشه. حالا غیر مالک یا غیر مختار نمیتواند انشاء بکنه و در نتیجه دیگه بی فضولی و مکره باطل. و مشروطتون، این عهد میشه به جای اون منوطتون، به ان المعاطات مشروطتون ایزن بالقبض و الاقباض من الطرفین او من احده ما مقارنا للامرین. معاطات مشروط هست به این که قبض و اقباض صورت بگیره، طرفین یا یکی از اونا اقلن قبض و اقباض بکنه. اینو سابقا مطرح کردیم دیگه، من الطرفین یعنی این که اقباض بایه ایجاب باشد، اقباض مشتری قبول باشد. من احده ما یعنی این که اقباض بایه ایجاب باشد، قبض مشتری مبیع را قبول باشد. سابقا این را خیلی گفتم با دوستان، یا برعکس، یا برعکس اقباض مشتری ثمن را انشاء قبول باشد، قبض بایه ثمن را انشاء ایجاب باشد. این هم میشه من احده ما. مقارنا للامرین، امرین یعنی همون قصد اباحه و تملیک، باید همراه قصد اباحه یا تملیک قبض اقباض صورت بگیره. خب ولا اثر لهما الا اذا صدر من المالک او باذنه. خب حالا آقا این قبض اقباض زمانی اثر دارند که مقبض مالک باشه یا ولی مالک باشه یا معزون از جناب مالک باشه، وگرنه قبض اقباض اثر ندارند. اینا ادله‌ای که بند خدا داره میاره، خلاصش اینه که این فرماید غیر مالک اصلا نمیتواند اون قبض و اقبازی را انجام بدهد که پشت سرش اباحه یا تملیک بیاد، چون اون نمیتونه مقارنت رو ایجاد بکنه. همه مشکل تو اون قصد اباحه و تملیکه. قصد اباحه و تملیک زمانی میتواند مؤثر باشد که مالک مختار اون رو قصد بکنه، و فرضم اینه که فضولی مالک نیست. اینی که مسئله ترازی و قصد اباحه رو گفت منوطتون، این که قبض و اقباض رو گفت مشروطتون، عنایت دارید دیگه، تفاوت دارند. معاطات تو ذات خودش، تو حق خودش تکیه به ترازی و قصد اباحه و تملیک داره، چون بدون قصد اباحه و تملیک اصلا اون یه چیزی که ماهیت حقوقی داشته باشه، بهش معامله بگیم، معاوضه بگیم، اتفاق نمیفته. ذات معاوضه با قصد اباحه یا تملیک ایناست. خب لذا اونو گفت منوطتون، مثلا آویزونه به اون شکلش. مشروطتون یه چیزی که از خارج از ذات باشه، یه چیزی از اون حق ذاتش بیرونه، میگه مشروطتون. مسئله قبض و اقباض یه چیزی، یعنی ما میتوانیم فرض بکنیم، میتوانیم فرض بکنیم دو نفر کنار هم بشینند، تو دلشون نیت بکنند، هر دوتا از اولیاء الله هند، از دل همدیگه خبر دارند، محافظ ضمیر همدیگه رو میخونند. این تو دلش نیت بکنه که خونه من برای تو باشه در مقابل 100 میلیون مثلا، او هم تو دلش نیت بکنه که آره 100 میلیون رو به تو تملیک میکنم، خدا رو میگیرم. اگر فرض کنیم دو نفر بشینند، مثلا کنار هم هم نه، با 100,000 کیلومتر فاصله، که اصلا با همدیگه اینطوری نیت بکنن، می شود اینجا تصور کرد آها به این ما بگیم معامله، ما به این بگیم معاوضه، ما به این بگیم عقد، به این بگیم بی، به این بگیم معاطات. حتی که حالا اون معاطاتش جای تأمل داره ها، که معاطات هم بهش بگیم یا نه، حالا حکمن موضوعن هم اگر معاطات نباشه، لفظ اعطا صدق نکنه، حکمن بگیم معاطات، اینو میشه فرض کرد. لذا مسئله قبض اقباض خارج از ماهیتشه، فرمود مشروطتون. اما اون قصده باید باشه، اگر قصد جدی بر اباحه و تملیک نباشه، این دیگه واقعا بیع و عقد و معاوضه و معامله و اینا نیست، فیلم بازی کردنه. لذا برای اون گفت منوطتون. این مسئله مشروطاتون هم گیرش اون مقارننه. دو نفر فضولی میتونن قبض و اقباض بکنن، اما مقارنن للامرینش نمیتونن بکنن. چرا؟ چون اباحه و تملیک قصدش متقوم است به این که از کسی صادر بشود که مالک مختار است. خب اینو گفتیم. و فیه شیخ محمد آقا من اینم قبول ندارم، این که اصرار دارن و برای اینکه معاطات فضولی رو پاکش بکنن، بگن چنین چیزی نمیتونه باشه، اینو من قبول ندارم. چرا؟ باید ان اعتبار الاقباض و القبض فی المعاطات اندمن اعتبره فیها انما هو الحصول انشاء التملیک اول اباحه. باید کسانی که گفتن اقباض و قبض باید در معاطات باشه در خارج، اون برای اینکه انشاء تملیک اباحه باشه، باش همه گیر سر انشاء تملیک اباحه است، خود مسئله قبض اقباض یه موضوعیتی ندارند. فهو و اندهم من الاسباب الفعلیه، اینا مبرزه، قبض اقباض مبرزه، همین، نه اینکه ذات مسئله معاطات شما به اون متوقفش بکنید. کما صرح الشهید فی قواعده و المعاطات و اندهم عقد فعلی، کسانی که میپذیرن میگن آقا معاطات یه عقد فعلیه، فقط مبرزش عوض شده، به خلاف عقد محل بحث فقها ها که صیغه است. ولذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزومها ها ان البيع ينعقد بالايجاب والقبول و بالتعاطی. لذا برخی از علمای حنفی این جمله رو دارن، این جمله رو سابقا هم داشتیم تو درس‌های سابق، این جمله رو داشتیم که بیع یا با ایجاب و قبول منعقد میشه، یعنی صیغه، یا به تعاطی، یعنی که ما مبرز میخوایم، اینا مبرزن، حالا یا قولی یا فعلی. اما مسئله قصد اون میتواند از فضولی صادر بشود و اینو میخوایم الان بررسی کنیم. فلا مان امن ان یقصد الفضولی به اقبازه المعن القائم بنفسهی المقصود من قولهی ملکتوکه، اون فضولی که میتواند ملکتوکه رو بگوید و شما قبول میکنید که این با اجازه مالک درست بشه، اون تو ملک توکه چی داره میگه؟ فضولی همون چیزی که تو ملک توکه با لفظ میگه همون معنا رو آیا نمیتواند با تحویل دادن فیزیکی در خارج و اقباض خارجی همون معنا رو قصد بکنه؟ اگه نمیتونه که باید بگی تو ملک توکه فضولی به صیغه هم باطله. اگه نه، فضولی به صیغه میتواند با ملک توکه اون معنا رو قصد بکنه، خب با مبرز فعلی هم میتونه قصد بکنه. مبرز که موضوعیت نداره، معیار تو قصد دیگه. اگر اون قصد از فضولی صادر ناشدنی است که تو بگی به صیغه هم همینطوره، اگه صادر شدنی است، خب چه فرقی داره بین مبرزین؟ مبرز فعلی هم این هم ظرفیت داره. مانعی نیست از اینکه فضولی با اقبازش همون معنایی رو قصد بکنه که تو ملک تو که داره قصد بکنه، همون معنا رو که قائم به این لفظ ملک تو که هست همون رو بیاد قصد بکنه. در حقیقت این همه بحث سر اینجاست دیگه. آقا جان ما میگوییم مقارنت رضایت همراه از اون مالک که باید قصد بکنه، اون مقارنتش با ایجابی که حالا لفظن یا فعلا انشاء میشه لازم نیست. یه ایجابی لفظن یا فعلا باید انشاء بشه، مال که حقیقی مال هم باید راضی به این معامله باشه. این حرف ما همینه. این دوتا لازمن آیا مقارن باشن یا نه؟ اگر گفتید لازمه که مقارن باشن، پس فضولی با صیغه هم باطله. اگر گفتید نه لازم نیست مقارن باشن و فضولی با صیغه درسته، پس فضولی با فعل هم درسته. و اعتبار و مقارنت الرضا من المالک للانشاء الفعلی دون القولی لا یخلو ان تحکمه. باید این که بگویید آقا مقارنت رضایت مالک با انشاء فعلی شرط است و لذا به فضولی معاطاتن باطل است دون القولی، اما در قولی شرط نیست و بیع فضولی به صیغه درست است، این لا یخلو عن تحکم، این حرف زوره. چرا؟ چون آقا اتحاد ادلت اعتبار رضا و طیب نفس فی حل مال الغیر، اون ادله که میگوید مالک تا راضی نباشه مالش منتقل نمیشه، اینا دیگه فرقی ندارن، یه ادله خاصی هم مشخصن، اون ادله بررسی میکنیم. اگر توشون مقارنت شرطه که هر دو جور فضولی باطله، قولی و فعلی، اگر توشون مقارنت شرط نیست هر دو جورش درسته. و ما ذکره الشهید الثانی لا یجدی فی ما نحن فی لنا لا نعتبر فی فعل الفضولی از یده من القصد الموجود فی قوله. بعد اون چیزی که شهید ثانی هم گفته فرمایش ایشون تو حرف ما اینجا اثری نداره. عرض کنم که ایشون فرمودن فضولی قصد مدلول نمی کنه، اینو نما لازم نداریم، چون اون مقدار از قصد که لازمه، اون مقدار از قصد و هم فضولی هم مکره هر دوتاشون دارن. این تو بحث اکراه هم بارها مطرح شد، صحبتش رو کردیم. اون مقدار از قصد هم از مکره صادر میشه هم از فضولی صادر میشه. آقا فضولی که میگوید مثلا به تو، یا به شکل فعلی تحویل میده فیلم بازی میکنه، یا جدی جدی میخواد این نقل و انتقال رو ایجاد بکنه در خارج، واقعا داره انشاء نقل میکنه، میکنه انشاء نقل. مثلا بحث ما اینجاست، اگه داره فیلم بازی میکنه که هیچ، اما اگر واقعا داره انشاء نقل میکنه، ما هم همینو برای تحقق معنای معامله ما همینو میخوایم، چیز دیگه بیشتر از این نمیخوایم. لا نعتبر فی فعل الفضولی از یاد امن القصد موجود، همون قصدی که داره کافیه، چیز بیشتر نمیخوایم. منظور چیز بیشتر همون مقارنت رضا با انشاءه، مقارنت رضا با انشاء اینو نمیخوایم. چرا؟ لعدم دلیل، دلیلی نداریم برای اینکه این مقارنت لازمه. خب فرموده تجارتن انتراز من کن، خب اینا راضیم. فرموده لا یحل مال امرئن الا ان طیب نفسه، خب اینم طیب نفس بعدا اومد. و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القولی ایضا، که دیگه حالا دیگه خیلی توضیح دادیم، تکراری شد، روشنه. الا ان یقال، مگه اینکه کسی اینطوری وارد بشه بحثو کلا مسیرش عوض بکنه، بگوید که آقا معامله فضولی خلاف ادله است، باطله، ما به خاطر اجماع و مانند اجماع صحت معامله فضولی رو میپذیریم خلاف الاصل، لذا اکتفا میکنیم به قدر متیقن. قدر متیقن هم عبارت است از جایی که فضولی با صیغه باشه، لذا در فضولی با معاتات رجوع به اصل میکنیم و میگیم باطله. شیخ هم میگه خب من این حرف قبول ندارم، صحت بیع فضولی طبق قواعد ما با عمومات لفظی و اطلاقات لفظی احل الله البیع عفو بالعقود صحتش رو اثبات کردیم، با تجارت انترا صحتش رو اثبات کردیم، ولذا اصلا این حرفا نیست. خب الا ان یقال ان مقتضى الدلیل ذلک خرج عن خذلک، یعنی فساد. این هم حرف سومیه که ممکن، این هم استدلال سومه برای اینکه بگوید بیع فضولی به صیغه صحیح است، بل معاتات باطل است. این حرف سومه. خب شیخ میگه اینا من نمیپذیرم، لکنک قد عرفت ان عقد الفضولی ليس على خلاف القاعده، روشن شد. خب نه، شیخ حالا خودش وارد میدان میشه، برای اینا آستین بالا میزنه ظاهرا، حالا احتمالا شاید از خودش باشه این حرف. لو قلنا ان المعاتات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، شیخ میخواد بله، اگر ما گفتیم ماهیت معاتات ترازی مالکین است، یعنی ماهیت معاتات خواستیم به تصویر بکشیم، گفتیم معاتات عبارت است از اون چیزی که فقط دو نفر تو دلشون دو نفر مالک راضی باشن، این ذات معاتات رو این گرفتیم. عرض کردم دو نفر با 100,000 کیلومتر فاصله نشستن، تو دلشون به هر حال انشاء میکنن که آقا ما راضییم، مثلا مال ما رو بردارید. اگر گفتیم معاتات یه چنین چیزیه، بله دیگه معاتات فضولی قابل تصور نیست، چون شما میگویید ذاتش ترازی مالکین است، یعنی غیر مالکین دیگه اصلا نمیتونن معاتات بکنن، نمیتونن معاتات بکنن. مالکین هم که وقتی رضایت دارن، خب دیگه رضایت دارن دیگه، خب دیگه فضولی نیست، خب دیگه اجازه همراهشه. لو قلنا ان المعاتات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، حالا ممکنه قبضم همراهش اتفاق بیفته، ممکن هست اتفاق نیفته، ولی ذاتش عبارت است از اینی که بل سبب المستقل هو تراز المالکین به ملکیت کل منهما لمال صاحبه مطلقا. سبب مستقل اینه که طرف راضی است که مالک جنس دوستش بشه در مقابل جنسی که از خودش تحویل میده. خب مطلقا همین که اصلا تو دلشون رضایت دارن همین معاتاته، یا این که ما وصوله ما، این که بگوییم نه حالا اینطوری هم نباشه ولی دوتا مال برسه به هم، ولی این که هیچ فعل مبرز اینجا وجود نداره، باد عرض کنم که پول رو از خونه ایشون برد به خونه دوستش، کتاب رو هم از خونه ایشون آورد به خونه ایشون، یا کلاغ مثلا کلاغ انگشتا رو از ایشون برد به خونه اون میگی بند خدا، درهم هم از خونه اون بند خدا گرفت آورد به خونه ایشون، هیچ ابرازی نشد، انشاء فعلی صورت نگرفت، ترازی بود همراه با وصول. او وصول احده ما، یا بگوییم ترازی همراه با وصول یکیشون، آقا کلاغه درهم و برد ولی خب انگشتری رو هنوز نیاورده. خب اگر گفتیم اینا معاتاته، معاتات این هست، لم یعقل وقوعها من الفضولی، بعد دیگه اصلا بعد فضولی اصلا برچیده میشه. خب این خیلی روشنه. نعم الواقع من ایصال المالک و المفروض انه لا مدخل له فی المعامله، اون چیزی که واقع شده اینه که ایصال المال، مال رو رسونده باشن، اما خب این جزء معامله نیست، یعنی حق معامله قوامش به اون ترازی مالکینه. اگر اینطوری گفتید دیگه بحث نمیشه، فاذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال تحققت المعاملات من حین رضا. خب اگر دیگه مال به دست ایشون رسید، کلاغ درهم رو به دست همسایه من یا دوست من گذاشت، خب این شد معاتات. خب فرض نه که این معاتات دیگه فضولی نیست، از اول با رضایت مالک دیگه، اجازه لاحق نمیخواد، مالک راضی. ولم یکن اجازت المعاتات سابقه، این که کلاغ داره این مال به دست ایشون میرسونه، دیگه معاتات با اون رضایت سابق داره اتفاق میفته، نیازی به اجازه لاحق نیست، اجازه نمیاد معاتات سابق رو درست بکنه، خود معاتات مقرون به اجازه بوده. اما خب لکن الانصاف ان هذا المعنى غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاتات، شیخ میفهمد خداییش ما دیگه میدونیم میشناسیم علمای بزرگوار شیعه، هیچ کس تو معاتات اینو قصد نکرد. منظور آقایون از معاتات چیزی که بحث میکنن اینه که انشاء فعلی موضوعیت داره، انشاء فعلی همراه با قصد منشأ، منشأ باید قصد بکنه، نمیگیم فیلم بازی کنه، منشأ قصد میکنه، خب اون قصد کافی نیست، بعد چند روز مالک هم میگیم باید اجازه بده، خب باشه، ولی منشأ قصد باید بکنه، قصدش هم با فعل ابراز بکنه، ما ابراز فعلی رو اینجا لازم میدانیم. حالا سابقا عبده یه بحثایی بود در مورد اینکه حمامی خودش حضور نداره چه اتفاقی میفته، یا همین بحثایی که الان کردیم سابقا هم اشاره شد، اما اون معاتات مسلم نیست، فوقش میگفتیم حکمن مثل معاتاته ولی موضوعا معاتات نیست. لكن الانصاف ان هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاتات انما قصدهم الى العقد الفعلي، علما منظورشون اینه که یه عقدی با فعل داره اتفاق میفته، یعنی عقد اون نیت‌های درونی فقط نیست، عقد عبارت است از اون انشاء فعلی همراه با اون قصد درونی. هذا كله على القول بالملك، این بنابر قول بالملك. پس مطلب این شد که شیخ 3-4 تا دلیل آوردن و نظرشون این بود که هیچ کدوم درست نیست و در معاتات هم ما میتونیم به یه فضولی رو تصور بکنیم. اما علل قول بالاباحه، اگر گفتیم که نه معاتات مفید اباحه میخواد باشه، فیمکن القول، ببینید مفید اباحه نه اون حرف صاحب جواهر که متعاطیین قصد اباحه دارن، نه متعاطیین قصد تملیک دارند، ولی طبق نظر ظاهر مشهور اینه که مفید اباحه است. خب اما علال قول بالاباحه فیمکن القول به بطلان الفضولی، میشه گفت که نه فضولی باطل، این حرف میشه زد. چرا؟ چون ما سابقا این بحثو خیلی تو تنبیه ششم بود اشتباه نکنم از تنبیهات معاتات بارها میگفتیم، بنابر این ظاهر مشهور که معاتات مفید اباحه هست، این حرف خلاف اصل قواعده. چرا؟ چون طرفین قصد تملیک کردن، علل مبنا نظر ما اینه. حالا که تملیک بار نشده پس باید فاسد باشه. فساد یعنی عدم ترتب اثر مطلوب، باید فاسد باشه. اگر به خاطر اجماع ما میگوییم اباحه حاصل شده، این اباحه میشد یه دلیل مستند به اجماع و خلاف اصل، ولذا اکتفا به قدر متیقن میکنیم. دوستان به یاد دارن این تعبیر رو هی به کار میبردیم سابقا، آ قدر متیقن در بنابر قول با اباحه به همون اکتفا بکنید. اینجا هم همینطور، در فرضی که بگوییم مفید اباحه هست، یوم کنون قول به بطلان الفضولی. چرا؟ لان افادت المعاملت المقصود و هل ملکو الاباحته خلاف القاعدته. الملک نائب فاعل مقصوده، مقصود صفت معامله است، اباحه مفعول به افاده است، خلاف خبر انس. معامله ای که با اون قصد ملک شده این بیاید افاده اباحه بکنه، خلاف قاعده است. اصلی که اگر معامله درسته، خب صحت یعنی ترتب اثر مقصود، باید ملکیت بیاد. اگر اثر مقصود نمیاد که باید باطل باشه، هیچ اثری نیاد. این که اثر مقصود نیاد و اثر غیر مقصود به خاطر اجماع داره میاد، یعنی خلاف قاعده. فیقتصر فیها على صورت تعاطی المالکین. پس اکتفا میکنیم با جایی که مالکین تعاطی بکنند، نه در جایی که فضولیین یا فضولی و اصیل تعاطی بکنند. اینو میذاریم کنار. ما ان حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن. از اینجا این قسمت به بعد شیخ استدلالی که داره میگه با برخی از مبانی جواب میده. دلیل دومی که شیخ داره میفرماید بنابر قول به اباحه معاطات فضولی باطل است، این با برخی از مبانی جواب میده. لذا دوستان سعی کنن با شیخ جلو بیان، ذهنشون سریع سراغ نقد شیخ نره، با حرف شیخ جلو بیایم. خود شیخ هم حواسش هست، آخرش یه فهم میگه. فهمت که حصول اباحه قبل از اجازه ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اباحه متقوم به مالک، آقای مالک خبر نداره، یا اگر خبرم داره موضعی نداره، چیزی نگفته. حالا شما میگویید که من میرم تو مال ایشون تصرف میکنم، یعنی چی؟ این با غصب چه فرقی داره؟ این با زورگویی چه فرقی داره؟ حرامه دیگه. خب عنایت دارید، مبنا مبنای این است که اباحه حاصل در معاتات اباحه مالکیه است. ما همونجا تو تنبیهات با دوستان اینو بحث کردیم، رفقا به اون بحثای سابقمون رجوع کنند، بر تنبیه ششم بود اشتباه نکنم، اونجا بحث کردیم با دوستان که اباحه حاصل در معاتات بنابر قول به اباحه مالکیت شرعیه است. بنابر اینکه این اباحه مالکیه است، متقوم به مالکه. مالک وقتی اجازه نداده طبیعیه اصلا اباحه نمیاد، پس ممکن نیست. ول آثار الاخر مثل بیع المال علی القول به جواز مثل هذا تصرف. فرمود که خب این اباحه تصرف، تا مالک اجازه نداده شما نمیتونید تصرف بکنید. تصرفات خارجی شما در این چیزی که گرفتید حرامه. مثلا آقای زید اومده ماشین داداشش رو بدون اجازه داداش معاطاتن به من داده. نظر مشهور اینه که این ماشین در معاطات درست حسابی اگه خودش میداد برای من اباحه میشد. من مباح الله هستم، آقای زید مبیه و فضولی، داداششم مالک. من که مباح الله هستم چی کارا میتونم بکنم؟ یکی اینکه سوار ماشین بشم برم دور بزنم بگردم. خب شیخ میگه اصلا ممکن نیست، چون مالک هنوز اجازه نداده، حق نداره شما بری با این ماشین دور بزنی. خب این بنابر اینکه اباحه مالکی است. خب من میگم آقا من نمیخوام این ماشینو اصلا که دور بزنم، تصرفات انشایی میخوام بکنم. میگه تصرفات انشایی که لنگ اباحه مالک نیست، چه اشکال داره تصرفات انشایی بکنم؟ باید اولا برخی از تصرفات انشایی که اصلا محل بحثه که متوقف بر ملکم، ما سابقا بحث داشتیم که آیا امثال عتق و امثال بیع، این تصرفات اینطوری، آیا اینها هم در اباحه بنابر قول به اباحه بنابر که معتاد مفید اباحه است اباحه میشه یا نه؟ شهید اگر یادتون باشه یه مطلبی داشت، اشتباه نکنم تو حواشی بر قواعد، شهید اول یه مطلبی داشت که میگفت معتاد مفید اباحه است، اما اباحه آنچه که متوقف بر ملک نیست. ظاهر مشهور اینه که نه، معتاد مفید اباحه است، حتی امثال عتق و امثال بیع رو هم اجازه میده. خب ما اگر گفتیم که آقا شما داری این تصرفات انشائی میخوای بکنی در این ماشینی که گرفتی، خب این آثار دیگه، من میخوام الان این ماشین رو به یکی دیگه بفروشم، میخوام به یکی دیگه بفروشم، چیکار چطوری بفروشم؟ بدون تصرف ها، به صیغه بفروشم. من مباح الله که بالمعاتات اخذ کردم، میخوام بدون تصرف خارجی به صیغه به یکی دیگه بفروشم، به خالد بفروشم این ماشین رو. خب اگر ما این معاتات رو درستش بکنیم، خب بنده میتونم این کار رو بکنم دیگه، مانعی هم نداره، ممکنم هست. بگیم آقای برادر زید اجازه بده، برادر زید که اجازه داد، معلوم میشه بیع به صیغه‌ای که من انجام دادم برای آقای خالد، این در ملکم بوده، ماشین خودم رو در حقیقت فروختم. چون میدانید اگر اباحه درست شد، گفتیم دیگه بنابر صحت اباحه، شخص مباح الله طبق ظاهر مشهور میتواند بیع بکنه، و معناش اینه که آنم ما قبل از بیع مالک میشه. پس داداش زید که اجازه داد، آنم ما قبل از بیع به صیغه‌ای که من با خالد داشتم مالک میشم، ماشین خودم رو فروختم. پس میشه فرض کرد ثمراتی رو، معقول و ممکنه یک سری ثمرات. بعد ول آثار الاخر مثل بیع المال، این که بنده بیام مال مباح رو، من مباح الله بیام مال مباح رو بیع به صیغه به خالد بکنم، اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه، اگر در زمانی باشد غیر از زمان اباحه فعلیه، یعنی فرض بکنیم بعد از اینه که من معاتاتن اخذ کردم، بیه به صیغه من با خالد مال زمانی که معاتاتن ماشین رو از زید گرفتم، ولی داداش زید هنوز سر کلاش پیدا نشده اجازه بده، تو این فاصله، اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه لم تؤثر اثرا، باید این اثری نداره، این معاملهی که من بخالت کردم اثری نداره. فاذا اجازه، اگر داداش زید سر و کلش پیدا شد و اجازه داد، حدث الاباحه من حین الاجازه، باید اباحه از زمان اجازه میاد، یعنی از زمانی که داداش پیدا شد از اون موقع اباحه میاد، و در نتیجه اون معاملهی که من با خالد کردم لغوه، بی خوده، من و خالد با هم هرچی گفتیم لغو بوده. خب این عنایت دارید، بنابر این که ما اجازه رو ناقل بدانیم کاملا تصور میشه، حرف شیخ درست، شیخ میگه بازم ثمره نداره، یعنی بنده نمیتونم با ماشین سوار بشم دور بزنم، تصرف خارجی، نمیتوانم تصرف انشائی بکنم، به خالد بیه به صیغه بکنم. اولی ممکن نیست، چون اباحه قائم به مالک است و مالک نیامده. دومی ممکن نیست، چون بنابر قول به نقل بیه به صیغه ای که من با خالد میکنم، اینم درست نیست، یعنی برای من معامله حساب نمیشه. خب خالد وقتی اجازه داد، اون بیه به صیغه من لغوه، از زمان اجازه من تازه دارم مالک میشم، از اینجا به بعد اگر دوباره به خالد بفروشم باز بار دیگر، آنم ما مالک میشم. اللهم الا ان یقال، مگه نیه که بگیم آقا جان ما خب اجازه رو چرا ناقل میگیرید، اجازه رو کاشفه بگیرید الا ان یقال به کفایت وقوعها مل اباحت الواقعیه ازا کشف عنها الاجازه. بگیم آقا جان وقتی داداش زید اجازه داد معلوم می شود که این مال از روز اول برای من اباحه واقعیه بوده و من حق داشتم در اون تصرف انشایی بکنم و اون رو به خالد بفروشم. اگه اینو گفتید بله همون یه بار بیعی که با خالد کردم همون درسته، همون درسته. حالا این برمیگرده به اینکه ما اجازه کاشفا رو چطور معنا بکنیم و بگوییم کشف چه معانی داره، چه احتمالاتی داره که حالا تو جای خودش باید بررسی بشه. حالا اختلاف هست در این که کشف چه معانی داره. ففهم یکی از احتمالاتش اینه که آقا جان شما باید در جای خودش بحث بکنید که این کشف چه کشفیه. اگر کشف کشف حقیقیه آره، اما اگر گفتید کشف کشف حکمیه اینجا اشکالاتی وجود داره که نه دیگه کشف اجازه دیگه اینا رو درست نمی کنه. اجازه تصرفات انشائی مباح الله رو درست نمی کنه. به عبارت دیگر معاملهی که من با خالد کردم باید اون موقع حتما یه اباحه واقعی می داشتم، چون اباحه واقعی نداشتم اباحه تنزیلی دارم معامله درست نیست. اما بنابر کشف حقیقی نه، من واقعا اباحه واقعی داشتم پس می تونستم بفروشم. این یه احتمال در ففهم. احتمال دیگه در ففهم اینه که آقا شما همه حرفا رو بنابر اینجور آوردید که اباحه در معاتاد اباحه مالکیه است، در حالی که لقائل ان یقول این اباحه اباحه شرعیه است. و اگر اباحه شرعیه باشه می توانیم تصور بکنیم که بدون اجازه مالک اباحه شرعیه بیا. فقط اون حرف اول میماند که آقا این اصلا ذاتن خلاف قاعده است، قدر متیقن از معاتات معاتات بله از این فضولی باشه، قدر متیقن از فضولی در جایی که بیه به صیغه باشه و قدر متیقن هم از معاتات در جایی که مالکین تعاطی بکنن، نه فضولیین یا فضولی و اصیل که اونجا دیگه اباحه ثابت نمیشه. حلالیت می طلبیم از دوستان در طول این چند ماهی که وقت رفقا رو گرفتیم، اگر قصور یا تقصیر بوده انشالله عزیزان بنده رو حلال بفرمایند و التماس دعا دارم. هر گونه اگر خلاف ادبی بوده، تو جلسات تندی شده، تأخیری بوده، هر شکلی که بنده مشغول ذمه رفقا باشم از دوستان حلالیت می طلبم و اگر نیازه که کاریم بکنم تو این مورد رفقا بفرمایند.